رمان نفس عمیق نوشته آن تایلر به سفارش کانال تلگرامی بنفش بوک به آدرس بنفش _ بوک خانش توسط بنفشه. قسمت 19. بعد جسی رفت و در مغازه موسیقی فروشی کار پیدا کرد. ولنگاری رو کنار گذاشته بود. دیزی و دختران کنجکاو برگشتن به خونه خانم کمالات. مگی دوباره تنها شد. به همین سادگی. از تمام شایعات و فضولی ها و اخبار داغی که بچه ها با خودشون از زندگی دیگران می آوردن محروم شده بود. همین موقع بود که سفرهای جاسوسیش به کارتویل شروع شد. سفرهایی که هرگز رضایت بخش نبودند. گاهی اوقات بعد از تمام شدن ساعت کارش به جای اینکه توی خونه خالی بشینه پیاده میرفت مغازه قابسازی پیش آیرا. اما بعد پیش خودش فکر میکرد چرا اومده؟ آیرا اونقدر سر شلوغ بود که نمیتونست خیلی به او توجه کنه و میگفت تا چند ساعت بعد میاد خونه. نمیومد؟ پس مگی تو مغازه دنبال چی بود؟ از پله ها می رفت بالا پیش خانواده آیرا. کمی کنار خواهرش می نشست و درباره آخرین سریال ها می شنید. یا پدر آیرا درباره مشکلاتی حرف می زد که درد داشت. آقای موران آرتروز داشت و بیناییش کم کم ضعیف می شد. سنش از 80 سال گذشته بود. مردان خانواده موران از قدیم و ندیم دیر بچه دار شده بودند. در نتیجه وقتی آقای موران از پدر پدر بزرگش حرف می زد، درباره مردی حرف می زد که متولد قرن 18 بود. چه محیط سالمند و افسردهی برای زندگیش درست کرده بود؟ این نکته تا اون وقت به ذهن مگی نرسیده بود، ولی الان به نظرش زیادی عجیب می اومد. صبحا که می رفت خونه سالمندان، عصرا هم که می رفت پیش پدر و خواهرهای آیرا، غروب هم که آیرا بود، فال ورق پلیورش رو محکم تر دور خودش می پیچید و مشروح اخبار یبوست پدر شوهرش رو گوش می داد. پدر آیرا می گفت یه زمانی هرچی می خوردم هیچیم نمی شد. حالا می بینی به چه روزی افتادم؟ بعد با چشمهای شیشهی به مگی نگاه می کرد. انگار واقعا منتظر جواب باشه. اخیراً پلک های بالاییش سنگین شده بود. مادر بزرگش از قبیله چیروکی مدام پیش چشمش ظاهر می شد. رونا هیچ وقت این بدبختی ها رو نداشت. قبل از اینکه بلاها سرش بیاد مرد. رونا مادر آیرا بود. چروک، درد مفصل، سر و صدای مفصل، سوزش قلب، همه اینا رو پیچوند. مگی یادآوری کرد. خب ولی درد و بیماری های دیگه داشته، شاید حتی بدتر از اینا. انگار آقای موران نشنیده باشه. ادامه داد. انگار زندگیش واقعی نبود. منظورم اینه که کل زندگی رو تجربه نکرد. از رو این گندکاری های آخر خط راحت پرید و رفت. انگار فکر میکرد زنش سرش کلاه گذاشته و قصر در رفته. به نظر مگی این طرز فکر تنگ نظرانه بود. نوچ نوچی کرد و دستش رو روی دست او گذاشت. دست آقای موران شبیه پای عقاب بود. بالاخره برمیگشت پایین پیش آیرا، غر میزد که مغازه رو کمی زودتر ببندن و پیاده برن خونه. بالاخره آیرا راضی میشد و با اخم و تخم همراهیش میکرد. چیز خاصی توی اخمش بود، انگار به روح خودش اخم کرده باشه. از کنار خونه خواهران لارکین که میگذشتند، مگی همیشه نگاه کوتاهی به اونجا میکرد، ولی سریع چشمش رو میدزدید. قدیم‌ها وقتی لیریوی رو توی کالسکه به سمت خونه هل میداد، یه اسب کوچیک تابخور توی ایوون لارکین ها می دید که منتظرشون بود. اسبی که ناگهان و جادویی جلوی چشمشون بالای پله ها ظاهر می شد. جایی که لحظه قبل چیزی نبود. یه اسب کوچیک و کهنه با لبخندی شرمگین و ابروهای سیاه بلند و سر پایین. اما حالا هیچ نشانی از اون اسب نبود. حتی اون دو پیرزن هم انگار فهمیده بودن که خونواده موران ها از هم پاشیده. خب، فیونا چطور میخواست قبراقی و آمادگی لازم برای بچه داری و به دست بیاره؟ مسئله که فقط غذا دادن و عوض کردن پوشک بچه نبود. لیلی از اون بچه شیطونایی بود که خودشونو با جسارت از پله و صندلی و میز پرت میکنن پایین و خیالشون راحته که یه نفر هست بگیردشون. فیونا اصلا و ابدا در این حد آماده نبود. مگی متوجه ضعف بویایی فیونا هم شده بود. مگی میتونست آتیشو قبل از گرفتن بو بکشه. میتونست تو بازار راه بره و خوراکی‌های گندیده رو از روی بو تشخیص بده. بویی شبیه بوی اتر که بیشباهت به بوی بچه تبدار نبود. دیگران متوجه نمی‌شدن. این مگی بود که دستشو میبرد بالا و میگفت وایسی. جلوی همراهانش رو قبل از رفتن به سمت اغذیه فروشی میگرفت و میگفت هر جایی به جز اونجا. اگه کسی میخواست مگی واقعا میتونست خدمات زیادی ارائه کنه. افسوس که این روزها حتی پختن یه شام واقعی و کامل معنایی نداشت. جسی که همیشه بیرون بود و دیزی هم که بیشتر خونه خانم کمالات غذا میخورد، اگرم به زور میومد خونه بوق میکرد و یه گوشته و مگی رو پشیمون میکرد. نتیجه این که مگی یا غذا از فریزر گرم میکرد یا کنسروی چیزی باز میکرد. گاهی حتی این کار رو هم نمیکرد. یه روز غروب بعد از اینکه 2 ساعت پشت میز آشپزخونه نشسته بود و نرفته بود قاب سازی و به جاش به فضای خالی زل زده بود، هایرا از در اومد تو و پرسید شام چی داریم؟ مگی گفت من نمیتونم شام درست کنم، اوزا رو نمیبینی؟ و بعد به کنسرو سوپی که جلوش بود اشاره کرد و روی قوطی رو خوند غذای کافی برای 3 نفر. چه فکری پیش خودشون کردن؟ من 3 نفر آدم دارم که سیر کنم؟ چه کار کنم؟ 1/3 کنسرو سوپ رو نگه دارم فردا بخوریم؟ به 1 نفر 2 برابر سوپ بدم؟ بعد میدونی چقدر طول میکشه که همه چیز درست شه؟ چون فردا شب که برای 2 نفر سوپ ندارم، باید باز 1 کنسرو دیگه باز کنم. باز 2 نفرش میمونه. اونو باید فریز کنم برای فرداش؟ حالا اگه وسط ماجرا 1 نفر بیاد چی؟ همه چیز میریزه به هم. میفهمی؟ همه چیز میریزه به هم. زد زیر گریه. اشک از گونه هاش میریخت پایین. همون احساسی رو داشت که وقتی بچه بود و کار احمقانه ای میکرد. میدونست آدم بزرگا رو به هم ریخته و تهدیدی برای نظم زندگی شده، ولی در این حال دلش میخواست احمقانه رفتار کنه و کمی از این رفتارش لذت میبرد. ممکن بود آیرا روی پاشنه بچرخه و بره بیرون. تقریبا مگی این انتظار رو داشت، ولی نرفت و نشست روی صندلی روبرویی. آرنجهاش رو روی میز گذاشت و سرش رو بین دستاش گرفت. گریه مگی بند اومد. گفت آیرا؟ او جوابی نداد. باز پرسید آیرا چی شده؟ مگی برخاست و رفت سمت آیرا و همونطور خمیده بغلش کرد. کنارش روی زمین چنباتمه زد و سعی کرد از زیر صورتش اونو ببینه. آیا اتفاقی برای پدرش افتاده بود؟ یا برای یکی از خواهراش؟ یا حالش اونقدر از مگی به هم میخورد که نمیتونست تحملش کنه؟ چی شده بود؟ انگار پاسخ از طریق ستون فقراتش منتقل میشد. ارتعاشی در مهره های ستون فقرات، متمایل به سمت پایین کمر گرم و باریکش. اول انگشت های مگی جواب رو حس کردن. آیرا هم به اندازه مگی غمگین بود و به همون دلایل. او هم تنها و خسته بود و امیدش رو از دست داده بود و پسرش اونطور که میخواست بزرگ نشده بود و دخترش هم براش اعتباری قائل نبود. هنوز نمیدونست کجای راه رو اشتباه رفته. آیرا سرش رو رها کرد روی شونه مگی. موش پر پشت و زمخت بود. مگی لابلای سیاهی موی آیرا تارهای سفیدی دید که پیش از این نبودند. این سفیدی جوری قلبش رو سوراخ کرد که موی سفید خودش هرگز نکرده بود. آیرا رو محکم بغل کرد و صورتش رو گذاشت روی استخون گونه‌اش و گفت همه چی درست میشه، همه چی درست میشه. و همه چیز درست شد. مگی نمیدونست دقیقاً چطور، ولی شد. انگار جسی از شغل جدیدش واقعا خوشش میومد و انگار لحظه به لحظه روحیه سابقش رو بیشتر به دست میآورد. بعد دیزی اعلام کرد که خانم کمالات زیادی تنیس دوسته و برگشت سر جای خودش توی خونه. مگی سفرهای جاسوسیش رو کنار گذاشت، انگار که دست جمعی لیریوی و فیونا رو در پستوی ذهنشون پنهون کرده باشن. اما اینا مهمترین دلایل بهبود اوضاع نبودن. مهمترین دلیل آیرا بود. به نظر مگی اون لحظه کوتاه در آشپزخونه با آیرا تعیین کننده بود. گرچه بعد از اون هرگز حرفشو نزدن و آیرا هیچ تغییری در رفتارش نداد و زندگی همونطور که بود ادامه پیدا کرد. مگی صاف در ماشین نشسته بود و از شیشه جلو به در خونه نگاه می‌کرد. منتظر دیگران بود. الان باید آماده شده باشن. لیریوی با چمدانی بزرگتر از هیکل خودش از خونه بیرون اومد. آیرا وسایل صندوق عقب رو مرتب می‌کرد و آهنگ شادی رو با سوت می‌زد. سلطان جاده. پاورقی. King of the Road آهنگی از راجر میلر که سال 1965 منتشر شد. این آهنگ در ایران مشهور نیست. موسیقی کانتری در ایران پرطرفدار نبوده و نیست. موضوع آهنگ ماجرای مردیه که مال اموالی نداره و همیشه قاچاقی در سفره. ادامه داستان. بله، همینو با سوت میزد. سلطان جاده. مگی پیاده شد و در عقب و باز کرد. فکر کرد از صبح بدون اینکه بدونه با این هدف بیدار شده. برگرداندن لیریوی و فیونا به خونه. فصل سوم. ماشین خانم استکی جوری پشت سرشون پارک شده بود که سپر به سپر میتونستن ازش بگذرن. یا دست کم آیرا اینطور میگفت. به نظر مگی نمیتونستن رد بشن. گفت اگه صندوق پستی نبود رد بودیم، ولی حالا که هست وقتی بخوای بیرون میزنی بهش. آیرا گفت اگه لال و کر و کور بودم شاید میزدم. در صندلی عقب فیونا آه کوچکی کشید. آیرا به مگی گفت ببین، تو پیاده شو برو کنار صندوق پست. من نزدیک شدم به هم بگو. من باید برم یه کمی جلو تو حیات، بعد فرمونو بشکنم به راست و دنده عقب برم تو خیابون. چیزی نیست. من نمیرم، میزنی به صندوق میندازی گردن من. فیونا پیشنهاد کرد شاید بهتر باشه بگم مامان بیاد ماشینش رو جابجا کنه. مگی گفت اینم میشه. آیرا گفت نه، رد میشی، مطمئنم. هیچ کدومشون دلشون نمیخواست خانم استکی با اون اخم و تخمش از خونه بیرون بیاد. آیرا به مگی گفت خب باشه، تو بشین، من فرمون میدم، بعد من میزنم به صندوق، میفته گردن من. مگی جان، بین صندوق و ماشین 4 متر فاصله است. شما از بغل ماوریک که رد شدی فرمونو بشکن، آروم میری تو خیابون، تمام، من خودم بهت میگم کی بشکنی. مگی کمی فکر کرد و گفت پس قول بده اگه زدم به صندوق داد نزنی. نمیزنی عزیزم. قول بده آیرا. اوه خدا، باشه، قول میدم. آسمونم نگاه نمی کنی، زیر لبیم صدای نامفهوم در نمیاری. فیونا گفت میخواین من برم به مامان بگم بیاد؟ آیرا گفت نه بابا، چیزی نیست، هر بی دست و پایی از پسش برمیاد. مگی از شنیدن این حرف خوشحال نشد. آیرا از ماشین پیاده شد و رفت کنار صندوق ایستاد. مگی سر خورد پشت فرمون. فرمون رو دو دستی گرفت و آینه عقب رو نگاه کرد. زاویه آینه عقب غلط بود. برای سر آیرا تنظیم شده بود، نه مگی. دست دراز کرد و آینه رو تنظیم کرد. بالای کله لیریوی در آینه پیدا شد. درخشان مثل پشت ساعت مچی. بعد هم بدن متناسب آیرا که دستهاش رو در جیب عقبش فرو کرده بود و آرنجهاش زده بودن بیرون. صندوق پستی کنار او شبیه آشیانه پرنده بود. صندلی راننده هم برای قد بلند آیرا تنظیم شده بود. خیلی عقب بود. ولی مگی فکر کرد توی این فاصله کوتاه که مهم نیست. زد دنده عقب. آیرا داد زد خب خوشگلو بشکن به چپ تا آخر. چطور بود که آیرا تمام مشکلات سخت رو زنانه صدا می کرد؟ این ماشین دختر نبود، تا زمانی که قرار بود یه مانور پیچیده اجرا کنه. برای پیچهای سفت و درهای بطری هم که باز نمی شدن قضیه همین بود. یا حتی اسباب خونه وقت جابجایی. مگی ماشین رو انداخت توی باغچه و ماوریک خانم استکی رو دور زد. کمی سرعتش بالا بود ولی همه چیز تحت کنترل بود. بعد خواست ترمز کنه. ترمزی در کار نبود. البته لابد بود، ولی جاش درست نبود، چون صندلی زیادی عقب بود. پای مگی جای غلطی دنبال ترمز میگشت. پا پاش یه لحظه به جای ترمز رفت روی کلاچ و ماشین از کنترلش خارج شد. آیرا فریاد زد: چه کار؟ مگی که هنوز نگاهش فیکس آینه عقب بود سرش رو دزدید و دیگه چیز واضحی ندید. صندوق پستی گفت: گروپ؟ ریلیوی گفت: وای. حیرت زده بود. مگی ترمز دستی رو کشید و سرش رو از پنجره بیرون برد. آیرا خودش رو از وسط خاک و خل جمع کرد، دستاش رو تکوند و گفت: حتما باید ثابت میکردی حرفت درسته مگی، نه؟ ببین آیرا قول داده بودی. راهنمای چپ کلن خورد شده. خم شد تا راهنما را بررسی کنه و زیر لبی چیزهایی گفت. صدای تلق تلوقی اومد. مگی سرش رو آورد توی ماشین و به جلو نگاه کرد. به فیونا و لیریبی گفت: قول داد چیزی نگه. شما شاهدین. حالا ببینین چطوری زیر حرفش میزنه؟ فیونا بدون اینکه حرفی بزنه لیریبی رو ناز میکرد. آیرا داد زد: خورد و خاک شیر شده. قول دادی داد بیداد نکنی. آیرا قرولند کرد. مگی دید که در حال درست کردن صندوق پستیه. از زاویه‌ای که مگی میدید صندوق حتی قر هم نشده بود. به فیونا گفت: به نظرم این ماجرا رو به مامانت نگیم بهتر باشه، نه؟ لیلیوی گفت: خودش میدونه، چون داره از پشت پنجره نگامون میکنه. حقیقت بود. یکی از پرده های خونه مشکوک تکان میخورد. مگی گفت: وای، امروز خیلی نمیدونم چیه. و اونقدر در صندلیش فرو رفت که شانه هاش انگار به کف صندلی چسبیده بودن. بعد آیرا در پنجره ظاهر شد و گفت: چراغا رو روشن کن. ها؟ چراغای ماشین. میخوام ببینم خوشگلم کار میکنه یا نه. دوباره ماشین دختر شده بود. مگی خسته و کوفته دستشو دراز کرد، اصلا زحمت نداد که صاف بشینه. همونطوری دگمه رو زد و صدای آیرا از پشت ماشین شنیده شد: فکرم درست بود. چراغ عقب چپ مرخصه. مگی به سقف ماشین گفت: اوه، نمیخوام در این باره چیزی بشنوم. آیرا دوباره کنار پنجره ظاهر شد و اشاره کرد که مگی برگرده سر جاش و گفت: به خاطر این چراغ جریمه‌مون میکنن. میخوای شرط ببندیم؟ مگی گفت: اصلا برام مهم نیست. آیرا گفت: حالا که اینقدر دیرمون شده. اینم یه سرکوفت مخفی دیگه بود. نصفه راه رو نرفته شب میشه. پلیس راه میگیرتمون چون چراغمون روشن نمیشه. مگی گفت: سر راه وایسا درستش کن. آیرا گفت: آره دیگه، همینمون مونده. تعمیرکارای جاده رو نمیشناسی؟ دنده عوض کرد، کمی رفت جلو و بعد نرم دنده عقب گرفت و رفت توی خیابون و حرفش رو ادامه داد: بابت چیزی که تو مغازه مکانیکی محل مفت بهت میدن، تو بزرگ راه یه دست و یه پا باید بدی. خطر میکنیم، ببینیم چی پیش میاد. نترس، جلو تو گرفتن بگو زنم یه احمق بی دست و پاست. آیرا با این حرف مخالفتی نکرد. راه که افتادند مگی صندوق پستی رو نگاه کرد. کمی کج ایستاده بود ولی جز این مشکلی نداشت. اونقدر در صندلیش چرخید تا فیونا و لیریبی رو دید. صورتهای رنگ پریدشون و نگاه‌های خیرشون چقدر شبیه هم بود. مگی ازشون پرسید: شما دوتا خوبین؟ لیریبی به جای دو نفرشون گفت: بله. دستکش بیسبالش رو روی سینش بغل کرده بود. آیرا گفت: شرط میبندم فکر نمی کردی قبل از راه افتادن تصادف کنی، مگه نه؟ فیونا جواب داد: فکر نمی کردم شما قبل از راه افتادن دنبال این باشین که تصادف کنی. آیرا با ابروهای بالا انداخته به مگی نگاه کرد. حالا خورشید پایین اومده بود و رنگ آسمان رفته بود. در بادی که ناگهانی آغاز شده بود تمام بوته ها و برگ ها اون روی خودشون رو نشون می دادن. لیریوی گفت: این سفر چقدر طول میکشه؟ فیونا گفت: حدود یه ساعت. مگی گفت: هنوز یادته تا بالتیمور چقدر راهه؟ لیریوی چیزی از بالتیمور یادشه؟ آره، پیش خواهرم رفته. آها، آره. مگی کمی منظره رو نگاه کرد. در نور محو شونده غروب خونه های کوچیک رو تو سری خورده و حقیر دید. بالاخره خودش رو مجبور کرد که بپرسه: خواهرت چطوره فیونا؟ در مجموع بد نیست. نمیدونم خبر دارین یا نه، شوهرش رو از دست داد. من حتی خبر نداشتم که ازدواج کرده. آهم، خب آره طبیعیه، با دوست پسرش ازدواج کرد. اسمش آوری بود. 6 هفته بعد سر ساختمون تو حادثه هینه‌کار مرد. اوه وای بیچاره کریستال، این دنیا چرا اینطوریه؟ همه چرا شوهرشون میمیره؟ نگفتم داریم از ختم مکس گیل میایم؟ آره گفتین، ولی من فکر نمی کنم که دیده باشمش. حتما دیده بودیش، شوهر دوست صمیمی من بود، سرنا، هم کلاسی مدرسه‌م بود. من مطمئنم یه بار سرنا اینا رو دیدی. فیونا گفت خب البته حتما اون سن و سالشون بیشتر بوده. کریستال و آوری تازه از ماحصل برگشته بودن، میدونی؟ وقتی تازه 6 هفته است که ازدواج کردی همه چیز زندگی عالیه. و منظورش این بود که بعداً دیگر هیچ چیز عالی نخواهد بود. مگی هم نمیتونست با این معنا مخالفت کنه، گرچه غمگینش میکرد که میدید همشون این رو به عنوان واقعیت پیشفرض پذیرفتند. تابلوی در مقابلشون ظاهر شد. آیرا سرعت رو کم کرد و پیچید به جاده شماره 1. در قیاس با جاده های محلی، جاده شماره 1 شاهکار به نظر می رسید. از روبرو کامیون ها می اومدن. چند تایشون از حالا چراغ ها رو روشن کرده بودن. کسی در ایوان رستوران بین راهی چراغ نئونی روشن کرده بود. شام حاضر است. حتما غذای خوب محلی داشتند. شیربلال عالی با بیسکویت. پاورقی. این نوع غذای آمریکایی است که در مناطق مختلف به روش‌های مختلف می‌پزند، ولی بیشتر بدین صورت است که آب را می‌جوشانند، به همان اندازه شیر اضافه می‌کنند و هر چقدر خواستند کره، بعد به مقدار کافی بلال درسته را توی قابلمه می‌اندازند و می‌گذارند حدود 8 تا 10 دقیقه در قابلمه بپزد. شیر بلال آمریکایی آماده است. ادامه داستان. مگی گفت به نظرم قبل از اینکه برسیم خونه باید خریدم بکنیم. لیریوی، تو داری از گشنگی میمیری؟ لیریوی با اشتیاق سر تکون داد. مگی گفت من خودم از صبح جز چیپس هیچی نخوردم. آیرا یادآوری کرد یه آبجو هم وسط روز خوردی. مگی خودشو به نشنیدن زد و گفت لیریوی به ما اون بزرگ بگو غذای مورد علاقت چیه. لیریوی گفت نمیدونم، حتما یه چیزی هست دیگه. لیریوی مشتی به کف دستکش بیسبال کوبید. مگی پرسید همبرگر، هات داگ، استیک زغالی، صدف چطوره، دوست داری؟ لیریوی گفت صدف؟ یعنی صدف زنده؟ اه اه اه. ناگهان مگی حس کرد خلع سلاح شده. فیونا گفت از مرغ سوخاری متنفر نیست، همیشه به مامان میگه درست کنه، مگه نه لیریوی؟ مگی گفت مرغ سوخاری عالیه، رسیدیم بالتیمور لوازمشو میخریم، عالی نمیشه؟ لیریوی ساکت موند، تعجبی هم نداشت. خود مگی هم میدونست که سرخوشیش چقدر مصنوعیه. زنی بود که میخواست بیش از حد سرخوش به نظر برسه. کاش لیریوی میتونست بفهمه که هنوز دل مگی جوونه، جوونی که از پشت صورت یه پیر سرک میکشه. ناگهان آیرا گلوش رو صاف کرد. مگی نگران شد. آیرا پرسید فیونا، لیریوی، شنیدین که ما قرار فردا دیزی رو ببریم دانشگاه؟ فیونا جواب داد بله، مگی به من گفت، من که باورم نمیشه، دیزی که خیلی کوچولو بود. منظورم اینه که من و مگی میخواییم برسونیمش، صبح زود با هم راه میافتیم. مگی به سرعت گفت نه اونقدر زود. خب مثلا 8:30. 8:30 که راه میافتیم دیگه مگی. فیونا از آیرا پرسید خب حالا منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که نباید می اومدیم پیش شما؟ مگی گفت او خدا نکنه، این چه حرفیه؟ منظور آیرا اصلا این نبود. فیونا گفت خب به نظرم که اینطوری اومد. آیرا گفت نه، فقط میخواستم مطمئن بشم که برنامه رو در جریان هستین، یعنی این که سفر کوتاهیه. مگی گفت این مشکلی نیست آیرا جان، اگه دلش خواست میتونه صبح بره پیش خواهرش. آیرا توضیح داد خب خیلی هم خوب، ولی الان که هوا داره تاریک میشه، ما هم هنوز وسط راهیم. من به نظرم، فیونا گفت شاید بهتره اصلا همینجا دور بزنیم برگردیم. مگی گفت وای نه فیونا، حرف این مسئله رو زده بودیم. واقعا یادم نمیاد اصلا چرا قبول کردم بیام. خدایا چی رفت تو مغز من؟ اشتباه کردم؟ مگی کمربندشو باز کرد و چرخید و رو کرد به فیونا و گفت فیونا لطفاً یه کمی تحمل کن. ما خیلی وقت لیریویو ندیدیم. کلی چیز هست که من میخوام به لیریوی نشون بدم. میخوام با دیزی آشناش کنم. تازه میخواستم ببرمش پیش خواهران لارکین. اونا حتماً باورشون نمیشه لیریوی اینقدر بزرگ شده باشه. لیریوی پرسید خواهران لارکین کی هستن؟ دوتا خانم پیر که عادت داشتن یه اسب کوچیک بیارن بیرون که تو سوارش بشی. فیونا گفت من همچین چیزی یادم نمیاد. ما از جلوی خونشون که رد می شدیم ایوونشون خالی بود، ولی وقتی برمیگشتیم یه اسب چوبی اونجا منتظرمون بود. من اصلا همچین چیزی یادم نمیاد. لیریوی گفت منم یادم نیست. فیونا به لیریوی گفت تو که معلومه یادت نیست، فینگیل بودی بچه، کلن چند ماه بیشتر اونجا زندگی نکردی. این حرف به نظر مگی عادلانه نبود. گفت فیونا جان این چه حرفیه؟ شما که رفتین لیریوی تقریبا یک ساله بود. اصلا به زور 7 ماهش شده بود. نه اشتباه میکنی، دست کم 8 ماهه بود، تازه اگه سپتامبر رفته باشین. آیرا وسط حرفش پرید و گفت چه فرقی میکنه 7 ماه یا 8 ماه؟ فرقش چیه؟ چرا پرونده رو جنایی میکنید؟ صورت لیریوی رو در آینه عقب پیدا کرد و ادامه داد شرط میبندم اینم یادت نیست که مامان بزرگ چقدر زحمت کشید به تو یاد بده بگی بابایی. مگی پرسید واقعا؟ آیرا به لیریوی گفت قرار بود تولد بابات غافلگیرش بکنید. مامان بزرگ دست میزد، تو قرار بود بگی بابایی، ولی هر بار دست میزد تو فقط میخندیدی. به نظرم فکر میکردی بازی شادیه. مگی تلاش کرد این تصویر رو در ذهنش بسازه، چرا خاطرات او و آیرا هرگز یکی نبود، انگار تقسیم خاطرات کرده بودن. یه لحظه رو او یادش بود، لحظه بعدی رو آیرا، انگار واقعا توافق کرده باشن که کی چی یادش بمونه. غیر منطقی بود، ولی مگی همیشه نگران بود که نکنه در لحظاتی که فراموش کرده اشتباه رفتار کرده باشه. لیریوی از آیرا پرسید خب بالاخره یاد گرفتم؟ یاد گرفتم بگم بابایی؟ آیرا گفت نه خب، واقعیتش اینه که برای حرف زدن خیلی کوچولو بودی. آها. انگار لیریوی این واقعیت رو که زمانی نوزاد بوده و حرف نمی زده هضم می کرد. بعد کمی نشست جلو تا حدی که دماغش به دماغ مگی می سابید. چشمهاش نقاط آبی تیره‌ای درونشون بود، انگار که خالخالی باشند. پرسید من قراره ببینمش مگه نه؟ کنسرت و اینا که نداره؟ داره؟ مگی گفت کی؟ گرچه خودش جواب رو به خوبی میدونست. با جسی. بله معلومه که میبینی، بعد از کار میاد خونه، سر شام میبینیش. اونم مثل خودت مرغ سوخاری دوست داره، به نظرم ژنتیکی باشه. آیرا شروع کرد البته یه چیزی هم هست. مگی پرید وسط حرفش دسر چی دوست داری بخوری لیریوی؟ آیرا کم نیاورد و ادامه داد چیزی که هست اینه که امشب شنبه است، اگه جسی برنامه های دیگه داشته باشه و نتونه شام بیاد خونه چی؟ ولی قرار شام بیاد آیرا، وای من که قبلا بهت گفتم. اگه مجبور باشه بعد از شام فوری بره چی؟ منظورم اینه که جدی الان چه کار داری میکنی مگی؟ ما نه اسباب بازی داریم، نه لوازم تفریحی، تلویزیونم که اصلا کاناری رو نمیگیره. ما هیچی نداریم که باهاش بچه رو سرگرم کنیم. بعدم میشه برگردی و کمربندتو ببندی؟ من دارم عصبی میشم. مگی گفت من دارم سعی میکنم تصمیم بگیرم برای دسر چی بگیرم. ولی چرخید و کمربندش رو بست و گفت دسر مورد علاقه بابات بستنی شکلاتی نعنایی لیریوی جان. لیریوی گفت منم همینطور. فیونا گفت این چه حرفیه میزنی؟ تو که از شکلاتی نعنایی متنفری. عاشقشم. اصلاً عاشقش نیستی. خیلی هم هستم مامان، وقتی خیلی بچه بودم دوست نداشتم. پس حتما هفته پیش خیلی بچه بودی خانم خانما. مگی با عجله پرسید دیگه چه طعمایی دوست داری لیریوی؟ لیریوی گفت مثلا آب نبات کره ای. فیونا به لیریوی گفت من خودم دیدم تو لب به بستنی شکلاتی نعنایی نمیزنی. غذا تو میخوری میری. لیریوی جیغ زد. تو همه یه زندگی منو نمیدونی. اه. فیونا گفت. خب باشه لیریوی. و در صندلی خودش بوق کرد و دست به سینه نشست. حالا وارد ایالت مریلند شده بودند و به نظر مگی اینجا طبیعت هم کمی متفاوت تر بود. انگار تر و تمیزتر و شیکتر بود. روی تپه‌های اطرافشون هیچ گاو و گوسفندی نبود. یه تک سبز بودند و حصارهای سفید مزارع در مهتاب شبیه رؤیا شده بودند. آیرا آهنگ وقت خوابت دختر رو با صوت می زد. مگی نمی دونست چرا. معنیش چی بود؟ آیرا خسته شده بود یا چی؟ ولی بعد حد زد که احتمالاً آیرا هنوز به دوران نوزادی لیریوی فکر می کنه. اون وقتها این آهنگ رو براش می خوندند تا خوابش ببره. پاورقی Sleepy Girl Time آهنگی است که اولین بار به سال 1925 تولید شد، اما در گذر زمان بارها اجرا شده که مشهورترین اجرا از دین مارتینه. آهنگ درباره یه دختر شب زنده‌داریه که آقای مارتین میخواد باهاش ازدواج کنه و در نتیجه ساعت خواب خانم رو از 6 صبح به 8 شب تغییر میده. ادامه داستان. او و مگی دو نفری این آهنگ رو میخوندن. مگی سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد و در سکوت شعر آهنگ رو برای خودش خوند، همگام با آیرا که سوت میزد. وقتی دختر خونه ای، بازیت رو توی خونه میکنی. ساعت 8 شب وقت خوابت دختر. نگاهش افتاد به مچ دست خودش و دید که دو تا ساعت بسته. یکی ساعت خودش، یه تایمکس کوچیک و دومی ساعت بزرگ و قدیمی مردانه‌ای با بند چرمی پهن. ساعت پدرش بود که سالها پیش خراب یا گم شده بود. صفحه یه ساعت چند ضلعی بود و رنگش به صورتی میزد و اعدادش آبی کمرنگ بودن و در تاریکی می درخشیدن. دستش رو دور مچش حلقه کرد و به جلو خم شد. غاری درست کرده بود تا روشن شدن اعداد رو ببینه. انگشتاش بوی آدامس می دادن. در کنارش سرنا می گفت 5 دقیقه بمون، فقط 5 دقیقه. قول میدم تا اون موقع هیچ اتفاقی نیفته، بعدش میتونیم بریم. مگی سرش رو بلند کرد و از میان برگها به دو شیر سنگی اون طرف خیابون نگاه کرد. میانشان مسیر سنگچین سفیدی بود که از چمنی یک دست میگذشت و به عمارتی به سبک دوران استعمار میرسید. پاورقی منظور از سبک معماری در دوران قبل از استقلال آمریکاست. هنوز آن سبک معماری در ساختمان‌های اشرافی استفاده دارد. ادامه داستان. شبیه ساختمان‌های حکومتی بود و درون اون مردی زندگی می‌کرد که پدر سرنا بود. در خونه از اون مدل بود که پنجره ندارند. حتی تکه‌های شیشه‌ای هم نداشت که خیلی بالا باشن و نشه ازشون داخل رو نگاه کرد. مگی متعجب بود که سرنا چطور میتونه با این جدیت خیره بشه به چیزی و اصلا معلوم نباشه به چی فکر میکنه. اونا بین بوته‌های گل ستومنی مخفی شده بودن و جاشون اصلا راحت نبود. مگی گفت نیم ساعت پیشم همینو گفتی، کسی قرار نیست بیاد ها؟ سرنا دستش رو روی بازوی مگی گذاشت و مگی ساکت شد. در داشت باز میشد. آقای بارت بیرون اومد و چرخید تا چیزی به زنش بگه. زنش هم بیرون اومد. دستکشاش رو بالا می کشید. پیراهن شب چسبان قهوه‌ای پوشیده بود و با آستین‌های بلند و تقریباً همرنگ کت و شلوار آقای بارت. نه مگی نه سرنا نمی تونستند او رو در چیزی جز کت و شلوار تجسم کنند. مطمئن بودند حتی چای عصر روز تعطیلش رو هم با کت و شلوار می خوره. به نظر مگی شبیه عروسک‌ها بودن، از اون عروسک‌های پلاستیکی که لباسشون رو روی بدنشون می‌کشیدن و غیر قابل تعویزه، با صورتی پوچ و بی احساس ولی تر و تمیز. در و بست و آرنج زنش رو گرفت و در پیاده رو به راه افتادند. پاشنه‌های زنش تلک تلک می‌کرد. وقتی از میان شیرهای سنگی گذشتند، انگار که مستقیم به مگی و سرنا نگاه کردند. مگی میتونست رشته های موی نقره‌ای رو در سر اصلاح شده آقای بارت ببینه. ولی از صورت خودش یا زنش چیزی نمیشد فهمید. به سمت چپ پیچیدند و به سمت کادیلاک آبی رفتند که سر پیچ پارک شده بود. سرنا نفسش رو بیرون داد. مگی احساس سرخوردگی خفه کننده ای کرد. این آدم ها چقدر جدا از جهان بودند؟ میشد تمام روز بررسیشون کنی و باز هم نشناسیشون. شاید تمام زوجها همین بودند. شاید. شاید لحظاتی صمیمی هم داشتند، مثل اولین هماغوشی، یا شاید یه بار یکیشون ترسیده و از خواب پریده و با هم حرف زدند. از این لحظات هیچ کس در جهان نمیتونست خبر داشته باشه.